بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر یکایک شما عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار بنده مسلم آقایی هستم از شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد، افتخار دارم که در خدمتون هستم. دوشنبه شب دیگر برنامه امت اسلام دیگری رو بیننده هستید. افتخار دارم امروز در استودیو کنار کارشناس گرانقدری هستم که قرار هست حدود یک ساعت گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشیم و بر علم حقیر افزوده بشه. انشاءالله شما مورد نظرتون باشه و مباحث رو پیگیری بفرمایید. خدمت کارشناس گرانقدر برنامه حضرت حجت الاسلام و محسن استاد لاجوردی هستیم. یک عرض ارادتی خدمتشون خواهیم داشت. برمیگردم موضوع جلسات قبل رو خدمتتون عرض می‌کنم و اینکه امروز قرار هست چه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید. تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
شما بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم جل ولی یک الفرج و العافیت و النص. الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. خدمت عزت عالی و همه دوستان و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ایام خجسته دهه فجر رو پیشاپیش خدمتشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم بتونیم مدتی که در خدمت عزیزان هستیم مطالبی مطرح کنیم که ارزشمند
باشه. انشالله به نام نامی صاحب این شبکه که مزین به نام آقا امیرالمومنین هست، انشالله آن کلامی که بر زبان شما جاری و ساری می شود به هر حال آنی باشد که بتواند ذره ای اپسیلومی قدمی ذره ای در مسیر رشد و تعالی بنده حقیر بینندگان و بزرگوارم که همه الهی صد هزار مرتبه شکر اهل علم و مطالعه هستن موثر باشه. از که ما چه گفتیم در برنامه امت اسلام، چه رخدادهایی رو با هم دیگه گذران کردیم در این مدت؟ ما در مورد اینکه امت اسلام چیست تعاریف متعددی داشتیم. ملت و امت آیا با هم یکسانند؟ مسئولیت امت اسلام چیه؟ ویژگی های امت اسلام چیه؟ اصلا چه نوع مرزبندی ما میتونیم از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ مذهب قرار بدیم، تفکیک کنیم ملت و مذهب رو؟ امت اسلام رو از منظر آیات و روایات بررسی کردیم. یکی دو تا جلسه در مورد بحث‌های آکادمیک بهش اشاراتی داشتیم، از زاویه منظر مدیریت رهبری بهش اشاراتی داشتیم. رابطه اسلام و تمدن هم فکر میکنم بحث تازه‌ای بود که بهش پرداختیم و خروجی‌های مطلوبی رو شما بزرگواران به ما داده بودید. یه نکته این که شما بزرگواران میتونید در جهت پیشبرد برنامه به بنده حقیر کمک کنید و از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم ان شاءالله همین الان محبت می‌فرمایند زیر نویس می‌کنن، هم میتونید پیام بدید، آنلاین پیامتون به دست بنده حقیر میرسه. من که موافق این قصه هم که شما گوشی تلفنتون رو بردارید و برنامه تماس بگیرید و ما رو خوشحال کنید، ما صدای گرم شما رو بشنویم. چرا این رو میگم؟ یه وقت یک شبهه تو ذهن شما هست، اینجا بدون جدل میتونید مطرح کنید. یک بحثی تو ذهن شما مطرح شده، جوابی براش پیدا نکردید، یا نه اصلا جواب رو هم شنیدید را احساس میکنید از زاویه دیگری هم میشود برش اشاره کرد، برش پاسخی دوباره گرفت. بفرمایید، فرصت مغتنمید که در خدمت کارشناس گرانقدر حضرت استاد لاجوردی هستیم. من که خیلی حظ و بهره برم. استاد، این مواردی بود که ما فکر میکنم پیرامون 4-5 جلسه قبل در موردش در بحث امت اسلام صحبت کردیم. عنوان امروزی که قرار هست تقدیم بینندگان بزرگوار کنیم، انقلاب اسلامی، اشاره که شما فرمودید دهه فجر هم هست، زمین ساز امت اسلام. اما من قبلش میخوام یک خواهش دیگه ای بکنم. صلاح میدونید من در مورد این امت چه ضرورتی داره در مورد امت بحث کنیم؟ ضرورت امت رو بفرمایید و این خصوصیات امت، قبلش در مورد این صحبت کنیم و بعد بریم در مورد انقلاب اسلامی، زمین ساز امت اسلام.
بله، از کنم حضور شما که آیه قرآن در مورد امت و توصیفاتی که داره و وظایفی که امت و نوع شکل‌گیری امت و چگونه امت شکل میگیره اینو هم قبلا هم صحبت کرده بودی، من فقط خواهش میکنم خلاصه مطرح میکنم. آیه قرآن تعبیر اینه که فَجَعَلْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا، این چنین است که من شما رو امت قرار دادم، اون امت وسط. چه که چی بشه؟ لتکون شهدا علی الناس، تا اینکه شما گواه باشید علی الناس بر مردم، شاهد باشید بر مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول هم شاهد بر شماست.
بله،
مفسرین در مورد این آیه میگن مشاران الهی کذالکه، چون حرف اشاره است. کذالکه اشاره به چی داره؟ خب این دوستانی که اهل تفسیر هستن میتونن مراجعه کنن. یعنی امت مثل یک درختی که ریشه داره،
بله،
باید کاشته بشه، این ریشه باید آبیاری بشه، این ریشه باید رشد کنه، رشد بده و میوه داشته باشه، شاخه داشته باشه، و مقداری که ریشه قوی باشه این درخت برازنده خواهد بود، شجره طیبه خواهد بود. کذالک اشاره به عبودیت خدا و اشاره به انسجام جامعه دینی است و احیاگری که جامعه داره. این چنین است که شما امت وسط میشید. و کذالک جعلناکم، جعل خدایی است. این جعل، جعل به حساب قانونمندی است. اینجوری خداوند شما رو امت وسط قرار داده. پس امت از ملت، امتها از شکلی گرفتن ملت هاست.
بله،
ملت شرق و غرب از کنم امت اسلامی رو شکل میدن. پس این که از کجا امت شکل میگیره و ضرورتش چیه رو بهش پرداختیم، خلاصه مطرح میکنیم که هویت هر اندیشه‌ای به پشتوانه اون هست، قوام هر اندیشه‌ای و فکری به استقرارش و به افرادش و به قوت اون افرادش شکل میگیره. و الا فکری که تو کاغذها بماند، فکری که در حد صرف آرمان بماند و رویشی نداشته باشد، خواهد مرد،
ظهور و بروز نکند، نفعی ندارد.
و فکری و و ملتی که تو چارچوب عادتهای خاص خودشون تو آمازون بخوان زندگی کنند و بخوان دور خودشون دیوار بکشن، اونها هم رشدی نخواهند کرد، نه رشدی میدهن و نه رشدی میپذیرن. جعلناکم امتن وسطا، امت وسط. وسط رو میگن، تعبیری که تو تفاصیل داریم میگن وسط و شی، خیار و شی.
بله،
وسط به این معنا نیست که بگیم که حالا از 100% 50% هن. نه، بهترین هن، خیار و شی. تعبیری که آقا امیرالمومنین دارن تعبیر زیبایی است که حضرت میفرمایند نه شمال برید و نه شرق و غرب باشید، بلکه شما طریق الوسطا،
بله،
راه وسط، از شمال و الیمین و شمال موله،
میانه بودن استاد مراد هست.
بله، مقصود جاده بودنه. ببینید که میانه میگید یعنی مثلا 50%، مقصود اون نیست، این اشتباهیه. بله، که توی میانه میگن، مقصود بهترینشه میگن. حالا مثلا بعضیا مثال میزنن، مثلا فرض بگین شما یه پرتقالی رو که میخواییم ببینید پوستاشو میکنید، اون گلابش رو، اون میگن وسط،
شاخصترین، بارسترین، نابترینش
به اون میگن وسط و شکل.
بله،
حضرت فرمودن ببین چپ و راست، مثل جاده‌ای که شما می‌خواید بری، این جاده چپ و راست داره، اینها انحرافیه، وجود خودت رو داغون می‌کنه اگه تو این انحرافات بخوای بری.
بله،
و طریق الوسطا، راه وسط، یل جاده، اون جاده. خب این طریق الوسطا که آقا امیرالمومنین فرمودن یا آیه قرآن که فکذالک جعلناکم امتا وسطا چیه؟ یعنی راه خدا، راه عبودیت خدا، راه تسلیم خدا این جاده است، این امت وسط است که درش هم بینش هست، هم گرایش هست، هم ایمان هست، هم مسئولیت پذیری هست، هم مسئولیت در رابطه با خودتون، در رابطه با جامعه خودتون، حتی در رابطه با هستی که درش هستید، دارید نفس میکشید. شما باید ارتباط بهینه داشته باشید، حالا با اصطلاحاتی که
بله.
اینجور هست. شما نمیتونه بگید من بی تفاوت باشم. این تعبیری که آقا رسول الله فرمودن اگر اون طرف شرق عالم یک مسلمانی بگه یا للمسلمین و من بشنوم و جواب ندم فلیس به مسلم، احتمامه، من لم یهتم به امر المسلمین فلیس به مسلم. کسی که علامت اسلام احتمامه، من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که اهتمام، این به حساب فرهنگ مسئولیت پذیری و این مسئولیتی که شما باید اهتمام داشته باشید، میگه خب من خودم، خانوادم، محلم، فامیلم، نمیدونم اینا، قومم، نه، من امتم، کذالک جعلناکم امتم وسطا، من لم یهتم به مسلمین فلیس به مسلم، مسلمان نیست، چون مسلمان باید وظیفه داره اون راه عبودیت که رابطه شما با خودت و با جهان و با آدمها شکل میدی، این اهتمام رو در انسان ایجاد میکنه. نمیتونی در نسبت به فقر و جهل و فساد و ظلم و بیعدالتی
بی تفاوت باشی.
حالا میگی نمیتونی اقدام کنی، اما باید باور داشته باشی. چون حالا من نمیخوام مسائل خیلی چیو مطرح بکنم، همین اهتمام شما جلب رحمت خداست. یعنی وقتی شما اهتمام به امر مسلمین داشته باشید، فکرت فکر جهانیه. باز بذارید من این مسئله رو مطرح کنم. الان چرا قدرت‌های بزرگ با ایران مخالفن؟ چون این فکر اهتمام جهانی رو میخوان از بین ببرن. میبینید الان ما دو گفتمان غالب قبلا تو دنیا مطرح بود. یه گفتمان شرق که متولیش مارکسیستا بودن، روسیه بود، چین بود، حالا با اختلاف سلیقه دارن. یه گفتمان غرب که متولیش فرانسه بود بعد از رنسانس و این گسترش پیدا کرد. در یک گفتمانی شکل گرفته، این گفتمان خیلی مهمه، چیزی که از ایران، حالا انشاءالله تو بحث دوم بهش میپردازیم، چیزی که به حساب انقلاب اسلامی در رو خیلی موفق بوده، ایجاد گفتمان جدید در مقابل شرق و غرب، گفتمان متکی بر تعریف جدیدی از انسان، از کرامت انسانی، از روابط انسانی و ارتباط این انسان با خدا. غرب و شرق، اصلا شرق که خدا رو حذف کرده بود، غرب هم خدا رو در حاشیه گذاشته بود. یک گفتمانی ایجاد شده که اومده خدا رو و طرح خدا رو و حضور خدا رو و خدا باوری رو اومده در متن انسانها و جوامع انسانی داره مطرح میکنه. میگه بدون اون شما نمیتونید. این آیه قرآن رو که
بله.
من خدمت شما عرض کردم، لتکونو شهدا علی الناس، شما امت وسط هستید، امت نمونه باید باشید از همه جهت، تا شما گواه بر همه توده های مردم باشید. از شرق و غرب وقتی میخوان نگاه کنن، نظم و اقتدار و روابط اجتماعی و روابط خانوادگی و انس و محبت و شکل‌گیری به حساب روابط به حساب تعامل و همه اینا را شما باید یاد بگیرن. نگاه شما باید در حقیقت آینه تمام نمای طرح خدا برای بشریت باشید. امت اسلامی این وظیفه رو داره که آینه باشه، خدا رو نشون بده، خدا محوری رو نشون بده. خدا رو کشتن، به قول اون فیلسوف غربی گفته به خدا دیگه رفت کنار، تمام، خدایی نداریم. مثلا خدا رو حذف کردن از هستی، خدا رو حذف کردن از جامعه، خدا رو و طرح خدا رو و باور خدا رو حذف کردن از آدم‌ها. خب حالا یک گفتمانی داره ایجاد میشه و متکی رو پای خودش ایستاده، داره میگه آقا نه، ایمان به خدا نه تنها مضر جامعه نیست، نمیدونم تریاک جامعه نیست، مخدر نیست، تخدیر نمیاره، بی اثر نیست، که ضروریه، مثل اکسیژن میبونه برای انسان. چطور ما با اکسیژن احتیاج داریم و اکسیژن اگر نباشه یا هوا آلوده باشه ما حیات نخواهیم داشت، حتی گیاهان هم حیات نخواهند داشت. این ببینید، این گفتمان ایجاد میشه. بعد چی؟ شما شاهد باشید. با چی؟ با اینکه شما بتونید از افراط و تفریط، از کنم عرفانتون عرفان نفی دنیا نباشه، توسعتون نفی آخرت نباشه، لذت بردنتون با سوزوندن خودتون نباشه، هم درش لذت باشه، هم درش رفاه باشه، هم درش روش باشه، هم درش تعالی باشه، هم درش همون تعالی شخصیتی که قبلا شما صحبت کردید. یعنی ببینید این یه نگاه جدیدی برای انسان ایجاد میشه. ببینید چرا آیات قرآن هر پیامبری که اومد گفت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
بله،
خدا رو عبودیت داشته باشید و از طاغوت ها دوری کنید. چرا همه اومدن گفتن این پیامبران دیوانه، ساحره، مجنونه، کذابه؟ چرا؟ چون یه گفتمان جدید داره ایجاد میشه. حضرت موسی وقتی که میاد با فرعونی که انا ربکم الاعلا میگه، فرعونی که 12 چشمه از زیر پاش میجوشه و همه، چون مصر اون زمان کشاورزی بوده دیگه، میگه من هستم که شما رو دارم حیات میدم، مثلا غیر از خودم خدایی رو نمیبینم. خب یه موسای با چوب دستی میاد، موسای فراری، یه ترقب فرار کرده، رفته 8 سال دوره پیش شاهد دیده، میاد اونجا چی داره؟ تانک داره؟ نه، چی داره؟ یه بیان داره. اولا میخواد خود فرعون رو، قل له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. چی باعث میشه که حکومت فرعون و پایه‌های حکومت فرعون میلرزه؟ آخرش هم وقتی از رود نیل حرکت میکنن فرو میره، غرق میشه. چرا؟ چون این گفتمان، گفتمان انسانیه، گفتمان خدا با بنده‌هاش هست، این گفتمان تأثیرگذاره، این آب حیات رویش میده. خب این من برگردم، خصوصیت امت چیه؟ وحدته.
بله.
خصوصیت امت چیه؟ انسجامه. خصوصیت این امت چیه؟ قانونه، قانون مداریه، حق پذیریه، طرح حقوق. شما ببینید وقتی که ملت ها وقتی میان، حتی گاهی افرادی که تعصب داشتن گفتن آقا الان اینا، این گروه تازه مسلمان شدن، حقوقشون با ما یکیه؟ حضرت میگفتن بله، حقوقشون یکیه با شما، همه اون حقوقی که شما داشتید اینا پیدا کردن، این حقوق رو پیدا کردن. پس ببینید وقتی که شما تو جهانی که ثروت و قدرت و عرض کنم خدمت شما پول حاکمه، لذت رو با پول معنا میکنن، شما دارید یک فکری مطرح میکنید، دارید یک فکری تدوین میکنید. اینه که میبینید عرض کنم تلویزیون صدا و سیماتون بسته میشه، روزنامهاتون بسته میشه، حتی از یه روسری فرانسهی که خودشو مهد آزادی میبینه، از یک روسری، از یک نوع حجاب، این حجاب به کجای شما برمیخوره؟ ویروس، میکروبه، به کجای شما برمیخوره؟ ببینید این روسری فقط یک چند متر
پارچه
نیست، یک فکره، یه ایده است. اون داره تمام کاراشو، فکرشو، منافعشو، نمیدونم با رقص و رقاصی و این کارا داره معنا میکنه، سودش رو داره برای اون معنا میکنه. حالا شما بخوای بگی آقا این زندگی نیست، این استثمار انسان هاست. شما میخوای به خانواده یه معنا بدی، به روابط یه معنا بدی، به زیبایی یه معنا بدید. من یه جایی صحبت کردم گفتم زیباترین نوع و مهیج‌ترین نوع لباس برای خانم ها حجاب است که بتونن مرد رو به طرف خودشون، حتی مرد خودشون رو به طرف خودشون جلب کنن و بتونن تأمین بشن، یه امنیتی داشته باشن. خب میان با شما مبارزه میکنن. درست شد این نکته ای رو که الان مطرح هست در سطح حتی جهانی. مثلا ببینید جدیدن فرانسه اومده، حالا مثلا اون کاندید ریاست جمهوریش داره وعده میده که من جبهه ملی که اونا خودشون دارن، وعده داده که آره بیان بترسونن از این حجاب، از این حفاظ، از این. چرا؟ چون میگن این پشتش یک ایدئولوژی نهفته است.
بله.
تا حالا میگفتن این ظلم به زنانه، وقتی هم نه بابا، این خانم هایی که این حجاب رو دارن از خانم های خودشون تحصیلاتشون بیشتره، از مراکز دانشگاهی بیرونشون میکنن، پس تا تو دانشگاه رفتن دیگه. از اون حرف تخفیف دادن، گفتن نه پشت این خشونته، که متاسفانه این مسئله داعش این ذهنیت رو ایجاد کرد و متاسفانه باعث شد این طرحی رو که به حساب غرب برای ایران حراسی یا اسلام حراسی ایجاد کردن تا آدم ها رو بترسونن. شما دقت کنید، حالا آیا من نمیخوام وقت رو زیاد بگیرم، آیاتی که در مورد برخورد فرعون با موسی هست، وقتی میبینه که نه موسی داره پیش میره، شروع میکنه مردم رو ترسوندن. موسی آمده شما رو از سرزمینتون بیرون کنه، اومده رفاه از شما بگیره. موسی کسیه که از شما کشته. دقیقا به حساب کاری که امروز داره غرب با حالا انقلاب اسلامی انجام میده. ما باید چه کار کنیم؟ ببینید، ما باید اون راهی رو که خدا برای ما گذاشته که طرح اسلام راستینه، نگاهی که خدا به انسان داره، طرحی که خدا برای هدایت انسان و پیشرفت انسان، اون آیه قرآن انشأکم فیها واستعمرکم، خداوند شما رو خلق کرده در دنیا، واستعمرکم گفته که شما اونجا رو باید آباد کنید نه خراب کنید، هم عمر بهتون داده یعنی توانی که بتونید، و هم بهتون گفته اینجا رو آباد کنید، من در اختیار شما گذاشتم. آباد کردن به عرض کنم ساختن بمب‌های نمیدونم درجه 1 و 2 و 3 و 4 نیست که افتخار انگلستانه که ما بمب‌های نمیدونم مادر چی که منفجر کنه نمیدونم یه مملکتی رو از بین ببره، هواپیماش به این صورت باشه. ببینید اونها دادن یه الگویی از روابط بین ملت‌ها نشون میدن، شما هم باید یه الگو نشون بدی. الگو اونا بر قدرت نظام جنگله. من نمیخوام اهانت کنم، دارم توصیف میکنم. یعنی کسی که بمب اتم داره باید حرف بزنه، کسی که بمب اتم نداره باید سکوت کنه، کسی که پول نداره باید سکوت کنه. امت اسلام چی میگه؟ میگه نه، شما آدم‌ها یه چوب رو حق نداری به سوزونی بی جهت، پول داری وظیفت بیشتره. ببینید بحث زکوات در جامعه اسلامی برای امت اسلامیه. اگر امت اسلامی شکل خودشو بگیره که حج یکی از وظایفش اینه، ما یک فقیر در جامعه در جهان اسلام پیدا نمی‌کنیم. من نمیگم گوشتی اونجا که هست اگر خوب تقسیم بشه، که اون خودش هم یک داستانیه. همین شما اگر بخوایم عمل کنیم، اگر زکاتی رو، زکات و صدقات و انفاقی که در اسلام این همه در قرآن بهش اهتمام شده، برای جهان احیای جهان اسلامه. ما نمیتونیم نسبت به امت اسلامی در کشور آفریقای بی تفاوت باشیم. ما نمیتونیم شاهد باشیم کشورهای اسلامی رو غربی‌ها به جون همدیگه بندازن، همدیگه بکشن و از کنم حضورش اهتمام نداشته باشیم. این امت اسلامی اگر شکل بگیره یک امنیت ایجاد میکنه برای جهان ده. یه امنیت پیدا میکنه برای افکار صحیح، برای نگاه صحیح به بشریت، یه هویت جدیدی، کرامت انسانی پیدا میکنه، پشوانه پیدا میکنه.
بسیار عالی استاد، مقدمه خیلی خوبی بود، طولانی هم بود، دست شما درد نکنه. خب حالا هوای متناسب با برنامه هم هست الان، خب دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بریم سر بحث اصلی. بحث اصلیمون اینه هست، حالا ما 5 دقیقه 4 دقیقه صحبت شما رو بشنویم، یک میان برنامه ببینیم. حالا تو همین 3-4 دقیقه استاد، ما بیان ما این هست، اهداف انقلاب اسلامی به عبارت این بوده که زمین ساز تحقق امت اسلام بشه. من میخوام اصلا این سوال درسته؟ این گونه بوده است؟ و اینکه اگر این گونه بوده واقعا چه مقدار موفق بوده؟ این رو 2-3 دقیقه توضیح بدید، یک میان برنامه ببینیم.
من در مقدمه مقداری به این بحث پرداختم که امت اسلامی پشتوانه تحقق جهان اسلامه، تمدن اسلامی است، یعنی تمدن خدایی، یعنی شکل‌گیری و روابطی که بر اساس وحی نظر خداست. خدا انسان رو خلق نکرده، جهان رو خلق نکرده رها کنه دست انسان بذاره. دیگه خب من دنیا رو خلق کردم، انسان رو خلق کردم، این انسان برو دیگه، برو هر کار میخوای بکنی بکن. نه، خداوند آن به آن انسان رو و آن به آن و ذره ذره این عالم رو داره مدیریت میکنه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از این عالم تا ملکوت همه
تسبیح
میکنن، و از انسان و جن و ملائکه تحت مدیریت حق هستن. خدا انسان رو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، این مخاطب انسانه. شما فکر میکنید من شما رو عبث خلق کردم و انکم الینا لا ترجعون. خب پس ببینید، طرح امت اسلامی، طرح خدا برای این انسان در این عالم تا لقاء خداست، طراحی شده، برنامه ریزی شده. دین قیمه، دین یعنی برنامه خدا بر اساس وحی برای این انسان. هم دین قیمه، هم کتاب قیمه، هم بر اساس فطرته، فطرت منی خلقت، که اگر ما از این انحراف داشته باشیم و اون رو طراحی نکن، تو طراحی های خودمون مد نظر نداشته باشیم، قطعا فساد همه جای عالم رو خواهد گرفت. همین تعبیری که عرض کنم در خلقت انسان داده، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و ملائکه، همینو گفتن دیگه. تسبیح و تقدیس، تسبیح یعنی مسبح بودن یعنی در مسیر خدا، تقدیس یعنی قداست داشتن،
گرامی داشتن
قداست داشتن. ببینید اگر تسبیح و تقدیس نباشه، خونریزی و فساده. خونریزی یعنی انسانی که اگر تربیت نشه، در مقام تعلیم اسماء قرار نگیره، این انسان به مقام تسبیح نرسه، به مقام تسبیح نرسه، مرز خدا رو که همون مرز امت وسط هست، جاده وسطا هست، به اون قدم نگذاره، قطعا انسان هم خودش رو داغون میکنه، له میکنه، و هم عالم رو. یعنی زهر الفساد فی البحر و بحر و بحر به ما کسبت عید الناس، زمین و آدم فاسد میشه، به ما کسبت عید الناس. پس ما کارامون یک کسب ماست، کاسبی ماست، مکسوباتی داریم.
حالا بهش میرسیم، یک گلوی تازه بفرمایید. من میخوام یکم ریستر بشیم در فاصله چه مقدار موفق بودیم،
بحث
کارکردهای انقلاب رو انشالله یک فرصتی بگیریم از شما بینندگان بزرگوار. قرار هست یک میان برنامه خیلی کوتاه تقدیم دیدگان زیبای شما بشه، ببینید انشاءالله به فاصله در خدمت شما خواهیم بود.
آه. تضرعاتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزفا أقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر إلهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا
أقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شراي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل کلیمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق
أطيت على الحسن الورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
الهی شکر، الهی صد هزار مرتبه شکرگزار خداوند متعال هستم به این جهت که توفیق بنده حقیر داد بیام یه شب و روز دیگه محضر استاد والا مقام به هر حال مباحثی که ذره‌ای به معرفت خودم افزوده بشه بنشینم و زانوی تلمذ بزنم. عرض کنم که نوش جونتون این تصاویری که دیدید گنبد خضرای نبی مکرم اسلام انشالله قسمت همه آرزومندان بشه، انشالله دست جمع زیارت کنیم حرم نبوی رو. عرض کنم که شما بیننده برنامه امت اسلام هستید و توفیق داریم که محضر استاد والا مقام خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لاجوردی هستیم. استاد مباحث فکر میکنم کلیت هاش در قسمت اول مطرح شد، میخوایم بریم سر این موضوع که اهداف انقلاب اسلامی چه مقدار ما موفق بوده این و بعد حالا کارکردهای انقلابم سوال من هست که ازتون خواهم پرسید.
تقسیم بکنم. ببینید یه بحث فکر اسلامیه، اندیشه اسلامیه. عرض کنم حضور شما که خصوصیت های خاص خودشو داره، که آیا اندیشه اسلامی از کجا شروع میشه، مطلعش چیه، مخرجش چیه، مهندسیش به چه صورتی هست. یه بحث انقلاب اسلامیه. انقلاب یعنی یه در عرصه تحقق بخشیدن به اون آرمان هاست و ایجاد اون زمینه های عملیاتیه. صرف گفتگو نیست، تحقق. انقلاب اسلامی ایران که خب گاهن توی تظاهراتی که سالهای 56 57 داشتیم عنوان حکومت اسلامی مطرح میشد، انقلاب اسلامی یک به حساب فکر جامعی است که عرض کردم ادعای تحقق داره. انقلاب یعنی تحول ریشه‌ای و بنیادین، ریشه رو متحول کردن. گاهی شما اصلاحات رو میگی، میخواید اصلاح کنید اما نمیخواید ریشه رو عوض کنید، خونه رو میخواید ترمیم کنید، رنگ کنید، اصلاح کنید. گاهی میگید انقلاب. انقلاب بنیادها رو عوض کردن، ریشه ها رو دوباره کاشتن و در حقیقت یک نگاه عمیق تری هست به اندیشه و اندیشه رو محقق کردن. یه صحبت اینه که خب شما تو قانون اساسی خودتون که منشور در حقیقت جامعه دینی ایرانی ما هست، اومدید یک اصل مهمی رو گذاشتین، تحقق امت اسلامی. یه مطلب هست که چرا. خب این یه مقدار من تو مقدمه اول صحبت کردم که یک فکر، یه جریان اگر شکل امت خودش رو نداشته باشه، در حقیقت اون ثباتش و اون قوامش رو از دست خواهد داد. حالا اینه که شما چه مقدارتون هستید نسبت به امت اسلامی موفق باشید، انقلاب موفق باشید. این یه سواله. یه سوال دیگه که اصلا انقلاب اسلامی توی مدت 40 و چند سال چقدر موفق بوده. حالا خارج از این که در رابطه با امت چه کارهایی کرده، کلا خودش چه مقدار موفق،
اصلا چطور ارزیابی میکنیم؟
آره
منفی میدیم،
آره مثبت میدیم. میگه اصلا به قول یکی از آقایون گفتش که بگیم آقا نه اصلا اشتباه کردیم، یا بیاییم بگیم که اصلا تا آقای امام زمان نیاد اصلاحی صورت نمیگیرد، اصلا شما مدعی چیزی شدید که اصلا توانشو ندارید، کسی دیگه بعد این کار رو انجام بده، اصلا ما منتظر هستیم. من اینا رو موارد سریع رد میشم که شبهه باقی نباشه. ببینید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وظیفه زمین سازی حرکت جهانی حضرت مهدی رو داره، سلام الله علیه. این یه مبنایی هست، زمین سازی. مدعی نیست که ما کار حضرت رو میخواییم انجام بدیم، ما زمین سازی بستر سازی و زمین سازی حرکت جهانی حضرت رو باید ایجاد کنیم. یه مطلب برای نمره دادن به ملت خودمون و برای نمره دادن به نظام خودمون. ببینید برای هر نمره دادنی چند چیز رو باید مد نظر داشته باشیم. اولا ببینیم اهداف چیه؟
بله.
شرایط چی بوده؟
بله.
امکانات چقدر بوده؟ موانع چقدر بوده؟ خصومت ها چقدر بوده؟ و حرکت ها چقدر بوده؟ مثل که شما فرض بگیرید شما مثلا دو نفر رو، یکیش اومدید پاشو بستید، دستشو بستید، با این نفری که تغذیهشو خوب انجام دادید دستش هم باز گذاشتید، خولش هم میدید، بگید شما با هم دیگه شما میگید با هم دیگه بیاید بیت استخ شنا کنید، میگه آقا تو چهار متر عقب‌تر از اون هستید، دیدی گفتم نمیتونید،
از جایی درست
نبود. خب ببینید بیش از 200 سال روی ملت کار کردن که این ملت رو خفیفش کنن، ملت رو بیشخصیتش کنن. تو جنگ جهانی، بین جنگ جهانی اول و دوم 50% ملت از گرسنگی مردن. جنگ جهانی دوم چند تا قدرت اومدن نشستن جنوب و شمال ایران رو له کردن، اونا با برنامه اومدن پیش بردن. خب شما اومدید به تعبیر حضرت امام یه ویرانی رو تحویل گرفتید، به خصوص حکومت پهلوی از رضا خان تا خود محمد رضا، اومدید یه فرهنگی رو از بین بردن، زمین ها رو از بین بردن، کشاورزی رو از بین بردن، صنعت رو وابسته کردن، آدم ها رو حقیر کردن، فقر و فحشا و روابط رو فاسد کردن. حالا شما وارث یک همچین نظامی هستید، درست شو؟ اگه میخواید نمره بدید که آقا این ملت تونسته کاری انجام بده، خب بعد شما اهداف رو مشخص کنید که چی بوده؟ مردم سالاری دینی که اسمش حکومت دینی.
بله.
کیا بعد این به این جا برسن؟ مردم. کدوم مردم؟ مردم زخم خورده ای از همه ی ظلم ها. کیا دشمنان شما؟ شرق و غرب به تعبیر حضرت امام دشمنن. چرا؟ چون نمیخوان این گفتمان موفق باشه. اگر بناس نمره بدیم، اگر بعد بگیم به خودمون باریکلا یا نه، بنا بوده ما بریم توی بازی فوتبال 10 تا گل بخوریم، یه گل هم زدیم. اگر ما گل نزده بودیم 5 تا قدرت‌های دنیا نمی‌مدن ما رو محاصره کنن، آقا بیا می‌خوایم با تو برجام ببندیم. پس شما قدرتید که اونا می‌خوان کنترل. چیه اسرائیل و آمریکا و حتی فرانسه و آلمان داد میزنن که آقا اگر نرسید به ایران، ایران قدرت شما رو هم جلو میزنه. خود عکس العملی که داره تو همین برجامی که شکست و پکسته دارین نشون میده ملت ایران موفق بودن و موفق هستن. حالا موفق هستن به همه اهدافم رسیدیم؟ ابدا. ما تو مسیریم. یه موقع شما میگید که آقا شما از مسیر خارج شدید، شما اهدافتون رو کنار گذاشتی، شما از اون مسیر قبلی هم که انگلستان و آمریکا و نمیدونم کشور اتحاد جماهیر شوروی چپ و قبل 50-60 هزار نمیدونم مستشار تو ایران عقبترید، یه موقع میگه نه شما به اهدافتون نرسیدید. بله ما به اهداف نرسیدیم. آیا اهداف رو فراموش کردیم؟ تو مسیر نیستی؟
به برخی از اهدافمون.
و حالا ببین اهداف مقطعیه. ببین یه اهداف عالی داریم، یه اهداف مابین داریم. ما به اهداف مابینی رسیدیم، داریم پیش میریم. ما سطح آموزش رو بالا بردیم. ملت ما با همه موانعی که بوده، با همه توطئه‌ای که بوده از درون و بیرون، اومده سطح حضور خانم ها تو دانشگاه و آموزش عالی رو بالا برده. حالا مطلوبه نه، من یه مطلبی رو اینجا مطرح کنم. گاهی ببینید میان مطرح میکنن که آقا دانشگاه فلانه. گفتم آقا همین هایی که الان اومدن موشک ساختن، همین هایی که اومدن دانش بنیان رو انداختن، همین هایی که اومدن تو سلول های بنیادین، اینا دانشگاه بودن دیگه،
صاحب فکر و ایده،
صاحب فکر و ایده. بله. و حتی الان تو پزشکی ما میتونیم تمام نیازها رو تأمین کنیم. از همین اتمی رو که الان میان میگن نباید پیشرفت بکنید، پس ما پیشرفت کردیم. ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که پیشرفت نکردیم، غلط، این ظلم به دانشجوهای خودمونه. چرا میان ترور میکنن دانشمندانمونو؟ خب میترسم. چرا میان صدای شما رو میان میبندن، صدای حزب الله رو میبندن؟ یک، ما تو منطقه موفق بودیم، مؤثر بودیم. اونا میلیاردها تریلیاردها پول مصرف کردن، با تمام تکنولوژیشون نتونستن تو منطقه موفق باشن. تو عراق نتونستن. پس ما تو منطقه موفق بودیم، درون ریشه های فساد رو کندیم، زمینه های رشد رو ایجاد کردیم، به مردم توجه شده. ما تو مسیری، ببینید من باز تکرار میکنم، ما تو مسیر اهداف رو فراموش نکردیم، اهداف عالی رو. تو مسیر امید از دست ندادیم، ما میتوانیم رو فرهنگ کردیم، کارشکنی کردم.
بله.
زمین خوردیم، زخمی شدیم، تیغ تو پامون رفته، لطمات دادیم، جوان دادیم.
بله.
خسارت دادیم. 8 سال جنگ رو تحمیل کردم برای چی؟
برای که جلوی رشد رو بگیرم. پس این درخت بالنده است. به همین دلیل که میان بمب میذارن، به همین دلیل که پول به افراد میدن که بدید علیه ایران تبلیغ کنید. پس ایران یه چیزیه. اگر ایران ضعیفه، به اهدافش نرسیده، خب اینقدر چرا خرج میکنید؟ چقدر بودجه میذارن؟ عربستان دردش چیه که نمیدونم چقدر پول میده به این اون که برن شبکه سازی کنن به زبان فارسی، بیان تزلزل ایجاد کنن.
بله.
پس از ما و از قدرت ما
حراسی دارن.
حراسشون هم اینه برای خودشون میترسن، نه برای مردمشون. چرا عربستان سعودی؟ حتی همین الان من تو همین شبکه اعلام میکنم، چرا آمریکا؟ مگه آمریکا مهد آزادی نیست؟ رابطه بین آمریکا و بین مردم ایجاد بشه. من خودم برادرم خب صادراتی داشت، میگفت کافیه اسم ایرانو بفهمن. چرا؟ مگه نمیگید چی تجارت آزاده؟ مگه نمیگید آدم ها آزادن؟ چرا ما نشون میشید؟ چرا اگر تو پاسپورتشون اسم ایران باشه پدرشونو در میاری؟ خب بیاین آمریکایی‌ها بیان ایران، ایرانی‌ها برن آمریکا، مردم رفت آمد کنن، با هم تعامل داشته باشن، تعامل فرهنگی، تعامل گفتگویی. اگر واقعا آمریکا حرف برتری داره، خب مردم ما تابعش میشن. این که بهتره که تو شما بیاید معنی کنید، پول ایران رو بلوکه کنید، پول افغانستانی که باید بیاد برای افراد خودش رزق و روزی درست کنه، شما میاید من میکنید. از چی میترسید؟ از این میترسید که افغانستان که کنار ایرانه، ایران کمکش بکنه و یه ایران دوم بشه؟ خب شما 20 سال بودید چیکار کردید؟ تو عراق چندین سال بودید چیکار کردید؟ ببینید این الگوها. پس ما هم در داخل تونستیم مشکلات رو متوجه بشیم، ریشه های خوب رو آبیاری کنیم، ما میتوانیم رو نهادینه کنیم با طرحهایی که میتونست چند کشور رو زیر و رو کنه. ایران خودش رو حفظ کرده، مهد امنیت شده، تونسته امنیت رو جاهای دیگه ببره، تونسته قدرت ها رو ساماندهی کنه و یه قدرت قوی در منطقه و در جهان بشه. اینا یه واقعیت هاییست که من بخوام بیان بگم. علامتش هم اینه که اونا دارن جلو اینا میگیرن. خب میگید شما، ببینید باز فراموش نکنید که ما تو مسیریم، تو مسیر لطمه خوردیم، سنگ بهمون پرت شده، تیغ جلو پای گردیم، خسارت دادیم، اینا رو من میپذیرم.
جوان دادیم
خسارت، بدعملی کردیم، اشتباه کردیم، اما ما موندیم. یعنی ما مردم ایران موندن
بر همون عهد که بستیم، برانیم هم. استاد شبهه شما اجازه میدید مطرح کنم؟ حالا این شبهه اینجوری مطرح میشه، خب باش امت اسلامی، جمهوری اسلامی، اما اینکه در مقام دفاع از کشورهای اسلامی دیگه، مثلا لبنان، یمن، این یک بار اضافه از جمهوری اسلامی میپذیره؟ یه راه
که راه بردیه. شما اگر از هم دفاع نکنید، اون رو اونجا خفه میکنن، شما رو هم اینجا. شما اگر اسرائیل رو خط مقدم مبارزه، ببینید اسرائیل هویتش بر تجاوزه، خب این چیزی نیست که من بخوام بگم.
بله.
هویتش بر تجاوزه. یه روزی از نیل تا فرات رو مطرح میکرد، حالا امروز داره خودش رو حفظ میکنه. چی باعث شد که خودشو عقب بکشه؟ انقلاب اسلامی ایران. ما خط مقدم را یادمه اوائل انقلاب که میگفتن به حساب بریم قدس دفاع کنیم، استاد من میفرمودن که به حساب شما نمیخواد برید قدس رو چی کنی، خود مردم فلسطین رو توانمند کنید. خط مقدم مبارزه، ببین اونا دشمن ما هم شکی درش نیست، اونها استراتژی خودشون رو و اهداف خودشون رو با مرگ ما ترسیم کردن، تردیدی درش نیست. با مرگ ما، مایی که میخواهیم رو پا بایستیم. و الا ببینید در رابطه با آمریکا، حضرت امام تو وصیت نامه‌شون دارن دیگه که ما قطع رابطه نکردیم، مگر الان با روسیه ما نمیدیم صحبت کنیم؟ مگه با انگلستان حالا خوب یا بد داریم رفت آمد میکنیم دیگه. آمریکا قطع کرده، آمریکا فتنه کرده، آمریکا برگرد از کارش، برگرد پولای ایران رو بده، به تعهداتش عمل کنه. ببینید میگن آها نه، ببین کرد خداست. هرچی هم من یه بار رفته بودم مناطق شیراز به عنوان مبلغ،
بله
خوبه خاطره رو بگم مناسبت داره، رفتم اونجا به عنوان تبلیغ. بعد آقایی که گفتش که ما منزلش بودیم، گفت آقا بریم محله‌ای که ما توی زندگی میکنیم رو قبل از انقلاب تا همین سال 57 رو بریم ببینیم. من رفتم اونجا، دیدم یه قلعه، این قلعه پیش در پیچ، باور کنید حیوانم زندگی نمیکن. گفت آقا ما همه ما توی این اتاقا بودیم،
حداقل امکانات
اصلا هیچی. و خان ما اینجاها مالک همه چیز ما بود.
بله.
میگفت یه موردی بود تو یک عروسی، یکی از این دخترای بنده خدا جوان رفته بود یه لباس به حساب لوری ظاهرا دوخته بود، اتفاقا دختر خانم
همون لباس رو
میگفت انقدر جلوی افراد اومدن شلاق به این دختر و مادرش زدن که تو چرا لباس شبیه دختر خانه؟
عجب، حرمت شکنی کرده،
حرمت شکنی کرده. بنده خدا اینا رو که میگفت گریه میکرد و میگفت ببینید نسل امروز ما اینا رو نمیدونه. میگفت حاجا آقا وقتی ما میخواستیم بریم دنبال، گفت همه این درختاری که میبینید شما همه رو ما کاشتیم. میگفت دلا میشدیم، خان ارو کمرهای ما رد می شد.
بله.
بعدم می رفتیم سر کار. من گروهی بودیم از قم رفته بودیم 40-50 نفر از طلبا برای تبلیغ. یه دوستی می گفت حاج آقا من رفتم توی یه منطقه ماشین ندیده بودن. ما فکر میکنیم هم ایران زمان شاه سال 56-54 همون ایران خیابون مثلا پهلوی قدیمه، فیلم برداری کنیم خانمای مینیجوب، این نیست. شما دو قدم بیا، من خودم قمی بودم و هستم، تهرانم زندگی کردم.
بله.
با موتور میرفتم سالای 54 میرفتم میگشتم بالا و پایین تهران، چون موقع ما انقلابی بودیم.
بله.
ببینید ما اومدیم این ملت رو، ملتی که حق نداره لباس دخترش، اما همین دختر امروز ما میره بالاترین مدال رو تو ورزش میاره، همین دختر بهترین مدرک رو در دکترا میگیره، 62-60% دانشگاه ما پر میشه از همین دختری که اکثرا از مناطق محروم هستن. ما قانع نیستیم، ما هنوز قائلیم که ما باید جلوتر بدیم. بعد همین بنده خدا گفتم خب شما چجور از اینجا نجات پیدا کردید؟ گفت اوائل انقلاب که اومدیم خان اینجا فرار کرد و فلانجا کشته شد و تیراندازی شد، ما اومدیم به ما تو اولی
خانه اصلاح امور اراضی بود یادم،
آره دیگه بله بله اینا رو داده بود. میگفت اومدن خونه دادم، ما این خونه ها رو اینجا ساختیم. بعد بنده خدا هنوز خونش هم کایل وقت داده بودن، ولی کافی نیست.
بله. اینکه در مسیر هستیم،
بله. یعنی باور داریم، یعنی رهبر ما میاد میگه من راضی نیستم. ببینید خیلی حرفه. شاه میگفت ناراضی هستید برید بیرون، بیاد گذرنامه‌تون بگیرید برید. رهبر ما میاد بگه من ناراضیم. امام فرمودن من شرمنده شما مردمم. ببینید این نگاه در رهبران ما، این نگاه در مطالبه گری رهبر از دولت و دولتی که برخواسته از مردم هست، اینه که ما به مردم بدهکاریم، طلبکار
نیستیم
و باید پیش بریم. و این نشون دهنده بالندگی یک نظامی است، یک انقلابی است که اهداف خودشو فراموش نکرده، جا نزده، اما مشکلات اون رو کمرش رو نشکنده، خم نکرده.
بسیار علی، متشکرم. متشکرم. من فکر میکنم شالوده مباحث شما که یک خروجی بخوام بگیرم این هست که تأکید میفرمایید که خیلی امیدوار باشیم، خیلی امیدوار باشیم. قرار هست انشالله این پرچم به دست منجی علای بشریت حضرت بقیت الله انشالله سپرده بشه. در این مسیر کوتاهی هایی بوده است، سستی هایی بوده است، اما نکته مهم این است که ما در مسیر بر همون عهد که بستیم.
یک دقیقه بگم،
یک دقیقه باشه بله.
فقط ببینید سه رکن انقلاب داره،
بله،
انقلاب دینی. یک، ره مردم. دو، رهبر. سه، مکتب.
بسیار.
ببینید مردم باید تمامیه، جنگ رو مردم پیروز کردن، شاه رو مردم کنار زدن.
بله.
اگر اون کسانی که فکر میکنن جای مردم بخوان تصمیم بگیرن و جای مردم عمل کنن، مردم رو به حد اقل مثلا کوپن فلان زندگی کنن، این فکر اسلامی نیست. مردم خودشون توانمندن. زمین ها رو بدیم به مردم، آب رو مدیریت رو بدیم دست مردم، دولت سیاست گذاری کنه، نظارت کنه، حمایت کنه. کارگزاران مردمن. این حکومت دینیه. نباید امکانات دست یه سری افراد بمونه و با رابطه امکانات ام از زمین و پول و دلار و طلا بعد بچرخه تو مردم. تعبیر قرآن اینی که من نفقات رو گذاشتم، وجوهات رو گذاشتم تا امکانات مثل خون میمونه، یه جا بمونه سکته میشه. باید جریان داشته باشه. حکومت دینی حکومتی است که پایه‌هاش بر اساس فهم و درک و عهده‌داری و مسئولیت پذیری مردم، هوش و ذکاوت و سیاست‌گذاری رهبر، پشتوانه فکری و عملی و اعتقادی مکتب.
خیلی متشکرم. خیلی بهره بردیم. دست شما
خستتون کردم.
استفاده کردیم. استفاده کردیم. دست شما درد نکنه. یه دونه دعا می‌خوام بکنیم. یه نکته می‌خوام به بینندگان بگم از فضای برنامه امت اسلام. بحث خاطبه که شما فرمودید، دلخوش به این هستیم استاد. بله. ما به هر حال آقا و مولا و صاحب داریم به هر حال. ان شاء الله امام عصر خودشون با نگاه نافذشون گره‌گشایی کنند و این پرچم رو ان شاء الله مقام معظم رهبری به دست پرچمدار اصلی نظام ان شاء الله. پنجشنبه آخر هفته استاد. بله. اول ماه رجب. بله. لیلة الرقایب. یه اشاره خواستم بکنم، خیلی ها دوست داشتن آماده بشن ماه رجب. ان شاء الله اسم همه مجازه اون موقعی که ندا در میاد عین رجبیون، اسم ما هم ان شاء الله باشه. یه دعای جانانه بفرمایید بینندگان بزرگوارم. آمین کنم. من که دوستم دعا این کنم که خود جزء اونهایی باشیم که خودم رو عرض میکنم نمیدانم چگونه باید آداب عبادت رو بدانم، چگونه باید ماه رجب رو درک کنم، اما خودت رو آنی که به خوبانت میدی بنده حقیرم عنایت بفرما. یه دعا بفرما.
خواهش میکنم. یه تعبیر امیرالمومنین دارن که خدا در دل ما طلوع کنه،
الهی
خدا صاحب دل ما باشد و ما خدا رو از دلمون بیرون نکنیم.
الهی آمین.
و مملکت ما، رهبر ما، مردم ما، مردم نجیب و خوب ما انشالله به همه قله‌های افتخار برسن و مشکلات حل بشه، توانمندی ها و رزق و روزی مردم وفور پیدا کنه، مریضی ها برداشته بشه و دل مردم انشالله تو ماه رجب و ماه شعبان که ماه آقا امام زمان، آقا امیرالمومنین هست، وقتی وارد در رمضان و عید نوروز میشیم انشالله فتوحات مستمر و فتوحات غیر مترقبه حتی انشاءالله داشته باشه. اللهم اجل ولی یک الفرد و العافیت و النصر و اجعلنا من اخص انصاری و عوانه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قد شناس شما هستم. دست شما درد نکنم. خیلی متشکرم از صبر و شکیبایی شما بزرگوارا. تقدیر تشکر میکنم. هر جای این عالم پهناور بودید، برنامه رو رصد کردید، ایام به کامتون باشه، لحظاتون سرشار از خوبی و خوشی، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور در پناه خداوند منان یا علی مدد. خدا نگهدار همت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل علي